بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی که رجعت من حسن صلوات که علیه و علی آبای فیاض صلوات کل ساعه ولی هم و حافظم و قایدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه هم ارزکت ها و آواتومته هم فیها طویلم. بحث تاریخ اسلام رو داریم، خلاصه کتاب انسان ۲۵۰ ساله مقام معظم رهبری. در بحث نبوت و صفحه نبوت رسیدیم به خدمت شما عرض کنم حراست از نظام اسلامی. فهمید اگر قرار است که اسلام به پیروزی واقعی برسد و اگر قرار است که گردونه با ابهت اسلام به سوی مناطق روانه بشود، باید از جایی شروع شد. پیغمبر اسلام با 5 دشمن اصلی روبرو بود که باید با آنها مبارزه میکرد. 1. قبایل نیمه وحشی اطراف مدینه، اینا که دوربر به اصطلاح مدینه بودن، بنی قریظه، بنی قیقا، بنی نظیر. خب پیامبر تدبیری کرد و اینها رو با هم صلح داد، اوس و خزرج. و دوم حکومت خود مکه که خب پیامبر از اونجا به اصطلاح به مدینه اومده بود، در مدینه حکومت تشکیل داده بود، باید با اون حکومت مکه و مشرکان قریش مبارزه میکرد. خدا به ایشان یاد میداد، خدا برای ایشان پیش میآورد، خدا او را برای مصادره انوار قریش بیرون آورده است. جنگ خفت مکه رو داریم تا در آن جنگ ناخواسته با کمبود تجهیزات اما با ایمان قاطع یک روز، یعنی اونا حمله کردن دشمن را، جنگ خدمت شما عرض کنم که بعد رو دیگر به دشمن بفهماند که آری اسلام است، باید او را جدی بگیرد. لیحق الحق و یبطل الباطل، شما را این مسلمانان به طوری ناخواسته در مقابل انبوه لشکر جرال و بیشمار قرار دادیم یا تا ضرب شستتان رو با آنها بچشن، تا قدرت الهی رو بانها ببینن. و این چنین شد که در جنگ بعد ظفر یافتن و خدای متعال مسلمانان رو به عبرت و تأمل دعوت میکنه. خب حکومت مکه و مشرکان خب میومدن وقتی با هم جنگ هایی داشتن، بدر بود، احد بود. دشمنان سوم یهودی ها هستن که خب در کنار خود پیامبر زندگی میکردن اما فتنه ها و آشوب هایی درست میکردن. دشمن چهارم که الان مختصر چون چیز رد میشیم خلاصه است، دشمن چهارم منافقین هستن که خب تو خود مکه بودن، تو مدینه بودن، دوروبر پیامبر بودن اما منافق بودن. پنجم دشمنی که در درون هر یک از افراد مسلمان وجود دارد، یعنی تمایلات نفسانی، میل به انحراف، لغزش. خب هر یک از مسلمان ها شاید میخواستن مسیرشون رو چیز کنه و پیامبر باید با این انحرافات هم مبارزه میکرد. اما برای مبارزه با دشمنان 3 خصلت لازم بود که باید محور کار باشه: 1. وحدت کلمه، 2. استادگی، محکم به ایستید، 3. از فرمان رهبرتان اطاعت کنید. و در همه جنگ ها پیامبر همیشه میداندار بود، خودش جلو بود، با صلابت ایستاده بود. اما بفهمد مهمترین و خطرناکترین دشمن که در درون هر مسلمانی قرار داره که اگر روش کار نکنیم بر ما مسلط میشه، دشمن پنجم که اونجا گفتیم، تمایلات نفسانی، خودخواهی ها، میده به انحراف، میده به گمراهی، لغزش که زمینه خود انسانه. منتها مبارزه با این دشمن وسیله شمشیر نیست، وسیلهش تربیت، تزکیه است. پیامبر وقتی سربازان از جنگ برمیگشتن میفرمود جهاد اصغر تموم شد، مواظب جهاد اکبر باشید که جهاد اصغر سختره. بله، جهاد با نفس. در آیه 125 سوره توبه میفرماید که الذین فی قلوبهم مرض، اونهایی که در قلبهاشون مرض هست، گاهی مؤمنه اما دلش مرض داره. این مرض یعنی چی؟ یعنی ضعف‌های اخلاقی، شخصیتی، هوسرانی، میده به خودخواهی های گوناگون. اگر جلویش را نگیری، با آن مبارزه نکنی، ایمانت را ازت میگیرد و تو رو از درون پوچ میکنه. وقتی ایمان رو گرفت، دلت بی ایمان شد، اون وقت دیگه اسمت میشه منافق. پیغمبر در رفتار خود مدبرانه عمل کرد و سرعت عمل داشت. ایشان معصوم بود و پاکیزه. این خودش مهمترین عامل در اثرگذاری است. اثرگذاری با عمل به مراتب فراگیرتر است و عمیق‌تر از اثرگذاری با زبان است. کون دعات الناس به غیر السنتکم. امام صادق می‌فرماید شما اگه می‌خواید مردم رو دعوت کنید، زبانی نباشه، به غیر زبان مردم رو دعوت کنید. پیامبر این گونه بود. اگر ما کارهای امروز ما رو با آنچه که پیغمبر انجام داد مقایسه کنیم، آنگاه میفهمیم که پیامبر چه کرده است. اداره حکومت و ایجاد آن جامعه و ایجاد آن الگو یکی از معجزات پیغمبر است. اینکه در قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم، اخلاق زیبای شما باعث شد خیلی‌ها بیان طرف اسلام. لنفذ من حوله، که اگر اخلاق زیبای تو نبود خیلی از دور و برت فرار میکردن، دور میشدن. خب این اخلاق پیامبر است که برای استقرار و به اصطلاح حراست از دین هم با دشمنان خارجی و هم دشمنان داخلی و حتی داخلی دشمنان معنوی پیامبر مبارزه میکنه. اما نکته بعدی که ما در بحث نبوت و پیامبر داریم بحث تثبیت نظام اسلامی است. خب پیغمبر خدا یه نظامی رو مستقر کرده، حکومت اسلامی تشکیل داده، برای اینکه این حکومت اسلامی و نظام اسلامی بمانه یه سری اقدامات باید انجام بده. یکی حادثه قدیر خمه، یک حادثه بسیار مهم و تعیین کننده که این اعلام هم امر الهی است. بلغ ما انزله، ابلاغ کن، ولی لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نکنی انگار 23 سال هیچ کاری بر ما انجام نداد. امر الهی است، از سوی پیامبرم خب انجام میشه و ارزش تقوا رو به عنوان برترین ارزش اسلامی باز تکرار کردن، تصریح کردن، هیچ کس بر هیچ کس جز تقوا برتری ندارد. همه مسلمانان موظفن نظرات خیرخواهانه خودشون بیان کنند. خب تو خطبه قدیر هست این مطالب، اعلام کنند. پیامبر در حدیث ثقلین اصول کافی جلد 1 صفحه 410 فرمود من وقتی از میان شما رفتم دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم، کتاب الله و اطرتی، قرآن و اطرت. بعد دو انگشت سبابشون رو کنار هم قرار دادن، فرمودن آن دو یعنی کتاب و اطرت مانند این دو تا انگشت منن، که اگر هیچ فرقی که با هم ندارن و از هم هم جدا نمیشون. اما آن بعدی که مقام معظم رهبری فرماید آن بعدی از زندگی پیامبر که مورد نظر من است، بعد بین المللی اسلام و بین الفرقی اسلامی که مخصوص شیعه نیست، این است که اگر فرض کنیم پیغمبر در این اعلان تو قدیر خم، کار به شیعه نداریم، که حتما این اعلام انجام گرفته و این جمله از زبان پیامبر صادر شده، اگر فرض کنیم نمیخواست رسول خدا حکومتی بلافاصله میدن رو بیان کند، حداقل این بود که میخواست سوال و پیوند و رابطه عمیق مسلمین با امیرالمؤمنین و با اطرت خود رو در این بیان استقرار کن، که در حدیث ثقلین، در سخنرانی های دیگه و در قدیر خم رو تصریح کردن. در واقع قدیر قصد دارن یک نمونه کامل از انسان تراز اسلام، از انسان مقبول و مورد پذیرش اسلام رو ارائه بدن. آقا فرض امامت هم اگر که هست نباشد، میگه آقا امیرالمومنین انسان، علی ابن ابی طالب انسان کامله، انسان تراز اسلام، در مردم ارائه کنند به همه نسای آینده آن شخصیتی که همه مسلمان ها او را به عنوان جانشین پیامبر قبول دارند، باید برای همه مسلمان ها به عنوان یک الگو، یک مستوره کامل از انسان اسلامی جاودانه بماند و پیوند میان او و مسلمانان باید تا ابد به عنوان یک رابطه فکری و رابطه اعتقادی، خدمت شما عرض کنم که رابطه عاطفی، رابطه عملی باقی بماند. حاکم جامعه اسلامی فقط این نیست که رابطه فکری باشه، رابطه اعتقادی، رابطه خدمت شما عرض کنم اعتقادی، رابطه عاطفی، رابطه عملی باید به دیگر داشته باشه. امیرالمومنین با این دیدگاه دیگر فقط متعلق به شیعیان نیست، متعلق به همه مسلمان هاست و مخصوص امیرالمؤمنین هم نیست، بلکه اطرت به خاندان پیامبر و ائمه شیعه که اولاد امیرالمؤمنین هم همچون او که مشمول اطرتند، آنها هم همواره به عنوان نمونه کامل انسان اسلامی در دیدگاه مسلمان ها باید باقی بمانند. این یک نکته است. امروز همه مسلمانان احتیاج دارند که از معارف اسلامی که طریق اهل بیت میرسد استفاده کنند. فرق نمی کند معتقد باشند به امامت امیرالمومنین و اولادش یا نباشند. البته شیعه عقیده حق و متضاد قطعی از این حدیث و خلافت بلا فصل می داند و به او معتقد و پایبند است. آنهایی که به نقد پایبند نیستن، یعنی برادران اهل سنت، ارتباط و پیوند فکری و عقلانی و اعتقادی و عاطفی خودشان را از خاندان پیامبر و امیرالمومنین نباید قطع کنند. لذا مسئله قدیر باید ایجاد پیوند میان علی ابن ابی طالب و عترت پیغمبر با آحاد مسلمان ها باشد. این پیوند باید با همه مسلمان ها باشد، نه فقط شیعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.